بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدماتی بودیم که قبل از ورود در فقه روابط اجتماعی بحث می شد. حالا قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، حالا دوستانی خیلی ها مستحضرید، ولی در این حال اشاره میکنم به اینکه از اینکه ما یک مجموعی از مباحثی که در اخلاق بدون یک روش قوی اجتهادی و فروع و تفریعات بحث میشده و میخواییم اونها را در فقه مورد بحث قرار بدیم، این نباید استیحاشی داشت. حالا قبل از اینکه ما اصلا این ایده و این طرح رو مطرح کنیم، شما وقتی که به فقه موجود هم مراجعه میکردید در مکاسب محرمه به طور خاص میدیدید که یه عناوینی و مباحثی که کاملا در عرض شود که اخلاق مطرح بوده، اومده تو فقه، اصلا یه رنگ فقهی و اجتهادی پیدا کرده. این نشون میده که راه بازه و هیچ استیحاشی نبایستی داشت. شما وقتی که در عرض شود که ببینید در مکاسب محرمه بحث غیبت مطرح میشه، خب غیبت یه بحث اخلاقی بوده اونجوری، ولی قشنگ و به طور کامل آمده یک سبغه و رنگ فقهی پیدا کرده و اونی که در باب غیبت در فقه با روش اجتهادی بحث شده با اونی که شما در کتاب اخلاقی میبینید، اون کتاب اخلاقی میبینید، خیلی فرق داره و همینطور عناوین از این قبیل. نباید استیحاش داشت از این که چی میشه. حالا من همین نکته را پایه قرار میدم برای ورود در یکی دیگر از مقدمات بحث که قبلا هم اینجا اونجا گفتیم، حالا باز هم اینجا ناچاریم اشاره بکنیم. اون مقدمه بعدی که در اداد این مقدمات میخوایم اشاره بکنیم این است که در رابطه فقه و اخلاق، اینا بارها اینجا اشاره کردیم، گاهی هم جایی نوشته شده، هنوزم مباحث ناتمامی هم داره. امروز هم به بعضی از نکات در رابطه فقه و اخلاق اشاره میکنم. همونطور که بارها گفته ایم، علم اخلاق در علم اخلاق پیرامون موضوع عرض شود که فضائل و رذائل یا احوال نفسانیه‌ای که مبدأ فعلها و ترکهای مشخصی میشه بحث میکنه. ظاهر بسیاری از علمای اخلاق ما این است که موضوع علم اخلاق همون صفات یا فضائل و رذائله و در کتب اخلاقی مسلمانان بیشتر این صبغه حاکمه که موضوع علم اخلاق اوصاف نفسانی است. این چیزیست که شما اگر به مثل طهارت العراق نمیدونم و جامع السعادات، کتب اخلاقی که در دسترس مراجعه بکنید، غالبا میبینید که میگن موضوع علم اخلاق همان اوصاف نفسانیه است که با افعال اختیاری ارتباط داره. اوصاف نفسانی است که با افعال اختیاری ارتباط داره، یعنی اوصاف و حیات نفسانیه‌ای که مبدأ صدور افعال اختیاری میشه، اینا رو بهش میگن فضائل و رذائل و در اخلاق هم اینا محل بحث قرار میگیره. این یه روی کرده که غالبا در کتب که از علم اخلاق یونان متأثره و در دوره اسلامی هم بیشتر مورد توجه بوده، این یه نگاهه. در نقطه مقابل این، در برخی از این مکاتب اخلاقی غربی در دوره‌های متأخر بیشتر تاکید بر همون رفتارهاست، افعال اخلاقی، افعالی با یه ویژگی هایی که حالا راجع به اون ویژگی ها خیلی حرف و حدیث وجود داره. اون افعال اختیاری در حقیقت موضوع علم اخلاق میشه. این دوتا روی کرده، در روی کرده اول اصل در موضوع و مباحث اخلاقی این صفاته، این صفات روحی است که محل بحث و موضوع سخنه. اگر از افعال سخنی به میان میاد به خاطر ارتباطی است که با اون صفات داره، افعال یه ارتباط متقابل با صفات داره، از یک طرف سازنده صفاته، از یک طرف آینه صفاته، جلوگاه صفاته، برخواسته از صفاته. به عبارت دیگه از یک جهت علت پیدایش و تحکیم این صفات روحیه، از یک جهت هم معلوله. محور میشه این صفات در علم اخلاق و افعال میشه، یا افعال میشه به عنوان تابعی از اون صفات در علم اخلاق، و از این حیث مورد احیانا بحث قرار میگیره. اما در روی کرده دوم که در بعضی مکاتب غربی هست، اون افعال اخلاقی است، اون فعل و ترک های اخلاقی است که محور و موضوع قرار میگیره در علم اخلاق. افعال و ترک های ارادی است که موضوع علم اخلاق قرار میگیره و مورد داوری اخلاق قرار میگیره. این دو روی کرده دومه. و احیانا حالا یه روی کرده سوم ترکیبی هم وجود داره، با این اینه که گفته میشه که هر یک از این صفات و افعال مستقلن صلاحیت این دارن که در علم اخلاق مورد بحث قرار بگیرن. هر یک از این صفات و رفتارها مستقلن میتواند مورد داوری اخلاقی قرار بگیره، ولی اینکه اینا با هم ربط دارن، ولی فی حد نفس این شایستگی رو دارن. یعنی وقتی که میگید شما مثلا سخاوت، این صفت روحی میتواند مورد داوری حکم عقل قرار بگیره، با قطع نظر از این خود اون رفتار سخاوتمندانه اونم میتونه مورد داوری علم اخلاق قرار بگیره. و به گونه ای که اگر کسی میگفت که من این صفت دارم، اصلا هیچ بروز خارجی هم پیدا نکرد، اصلا ظرفیت ظهور پیدا نمیکنه، بازم علم اخلاق راجع به این بحث میکنه و میگه این خوبه بده چیه. اون فعل هم اگر فرض بگیریم مثل رفتارگراها، بگیم ما افعالی داریم و اصلا اوصاف درونی وجود نداره به این شکلایی که شما میگی، بازم اون قابلیت داوری اخلاقی داره. این نظریه سومه، که این نظریه سوم هم درسته و عرض شود که بعضی بزرگان هم همین رو احتمال دادن، حالا نه به این بیانی که معنا عرض کردم یادم نمیاد. بیانش اینه که این ملکه، یا حالا ملکات هم نگیم، احوال نفسانیه که شامل حالم بشه، حیات نفسانیه مرتبط با اون افعال متناسب با خودش، این موضوع علم اخلاقه و میتواند مشمول اون حسن و قبح های اخلاقی بشه. یعنی میشه حسن و قبح اخلاقی رو بر اون سوار کرد، به دلیل اینکه این اوصافی است که به شکل اختیاری به دست آمده و میتواندم در عمل بروز پیدا بکنه. حتی اگر ظرفیت بروز پیدا نکنه، بازم فی حد نفسه میتونه مصداق حکم اخلاقی بشه، یعنی موضوع حکم اخلاق بشه، موضوع برای حسن و قبح بشه. بعد میام در طرف افعال، افعالم اینطوره، این کار و اون کار و اون کار، با قطع نظر از اینکه این وصف اینجا وجود داره یا نداره، هیئت وجود داره یا نداره، این مشمول حکم حسن و قبح میشه. برای که گاهی از همین افعال اخلاقی که کسی انجام میده، انفاق میکنه، عرض شود که اکرام میکنه، هنوز هیئت نفسانیه در درون شخص نیست، ولی بازم این محکوم به حسن قبح میشه. ولذا در موضوع علم اخلاق میشود گفت که سه روی کرده یا نظریه است. نظریه اول که موضوع اون اولا و به ذات همون صفاته، حالات نفسانی است و افعال به عنوان تابعی از اونا بحث میشه. این روی کرده اول که در زای ارسطویی و دوره اسلامی این غالبه. دو و مسلک نظریه و روی کرده دوم اینه که موضوع اخلاق همین رفتار هاست. این رفتار هاست که میگیم خوبه بده، حسن و قبح اخلاقی رو بر اون بار میکنی. و در برخی از مکاتب غربی به این سمت تمایل دارن، در مکاتب اخلاقی و فلسفه های اخلاق غربی. و مسلک و نظریه سوم اینه که نه، این دوتا هر دو موضوع علم اخلاق هست و هیچ نگران هم نباشید که دو چیز موضوع یک علم باشه، مثل کلمه و کلام که موضوع یک علم قرار میگیره. دو چیزه متا چون حیث مشترک داشته اینا رو یه جور جمع کردن. حیث مشترکش همون محمولاتی است که حسن و قبحایی است که بر اینها مترتب میشود. صفات روحی با یه ویژگی هایی مستقلن میتواند موضوع برای حسن و قبح بشه و در نتیجه بیاد تو اخلاق. افعال خاصی هم با یه ویژگی هایی که گفته میشه، اونها افعال اختیاری با ویژگی های خاص خودش، اینها میتواند موضوع علم اخلاق بشه. خب به این ترتیب با این تقریری که عرض کردیم در باب موضوع اخلاق و دانش اخلاق، ما سه نظریه داریم و نظریه سوم مورد قبوله و بیشتر قابل دفاعه. این به لحاظ موضوع. حالا با این تحلیل در باب موضوع اخلاق و سه نظریه، اگر بیایم مقایسش بکنیم موضوع اخلاق را با فقه، همونطور که بارها گفته ایم، نیاز داریم که حالا یه اشاره هم به موضوع فقه بکنیم. موضوع فقه هم اون فعل مکلفه، فعل مکلف میشه موضوع فقه. حالا وقتی که با حالا اون ویژگی ها و خصوصیاتی که گفته شده، کم و بیش هم در این جلد اول فقه تربیتی آمده، در فقه هم حالا موضوع فعل مکلفه، این تقریبا همه قبول دارن و اون وقت احکام تکلیفی میشه، احکام خمسه میشه محمول این فعل. اما احکام وضعی اگر بگیم در فقه مستقلن خودش یک محمولی هست، موضوعش را یا باید با یه واسطه‌ای به فعل برگردانیم یا اینکه باید موضوع فقه را یک تعمیمی بدیم که حالا اون بس الان نمیخوام خیلی بشه بپردازیم. ولی اون وجهه غالبی فقه اینه که موضوعش افعال مکلفینه. بله؟ فعل اختیاریه، حالا با اون مفهوم عامی که گفته شده. روال اختیاریش بحثایی داره که اونجا کم و بیش آوردیم، گاهی تون جلسات هم تکمیل کردیم اون بحث را. حالا ببینید این دوتا رو با هم مقایسه بکنید. در موضوع اخلاق سه نظریه بود، ما نظریه سوم رو ترجیح دادیم. در موضوع فقه هم فعل اختیاری مکلف، فعل مکلف موضوعه. خب در اینجا ملاحظه میکنید که در فعل اختیاری یک انسان مکلف هم فقه حضور داره هم اخلاق حضور داره. این شد موضوع مشترک عرصبت که اخلاق. منتها در اخلاق بخشی از موضوع، در فقه عمده یا همه موضوع هست. این تفاوت داره. پس فعل اختیاری انسان ها یک موضوعه که در دو علم مورد بحث قرار میگیره، در دو علم مورد بحث قرار میگیره. و این عرصبت که این امر چیز بی سابقه هم نیست، ممکنه یک چیز در دو جا ولی با دو حس مورد بحث قرار بگیره. این تا اینجا این نکته است. وقت بله حالا اونم رو بعد نه 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 حالا این نکته ایشون هم من توضیح بدم. خب تا اینجا پس معلوم شد که اون دوتا موضوع داره، اینم عمدتا یک موضوع داره. در فعل اختیاری اینا شدن مشترک، شدن اخلاق و فقه مشترک شد. عرض شود که یک نکته دیگری که حالا در بحث فعل موضوع فقه محل بحثه اینه که این فعلی که در اختیاری مکلف که موضوع بحث در معالم هم آمده بود که افعال المکلفین، این آیا فقط افعال جوارحی رو میگیره یا اینکه شامل افعال جوانحی هم میشه؟ خب اینجا یک احتمال اینه که بگیم فقه فقط افعال جوارحی رو میگه، یعنی اینکه شما چیزی از دست و زبان کسی که صادر میشه، این افعال اختیاری که از شبد که اعضا و جوارح ظاهری فرد صادر میشه، اینا موضوع فقه و در فقه محل بحث قرار میگیره. این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، افعال اختیاری بشر اختصاص به جوارحی نداره، ما یک سلسله فعلها و رفتارهای جوانحی داریم، قلبی و باطنی داریم، علاوه بر اون فعلها و رفتارهای جوارحی ظاهری یک سلسله افعال باطنی و جوانحی داریم که اونا میتونه مشمول فقه بشه و اختیاری هم هست. این که کسی حالا فعلهای جوارحی جوانحی تصور یه چیزیه، تصدیق یه چیزیست، ایمان به یه چیزیست، از شود که دوست داشتن، نفرت داشتن و همینطور بسیاری از این پدیده هایی که در درون انسان رقم میخوره و اختیاری هم هست. حالا اگر اختیاری نباشه اون داستانش فرق میکنه، ولی بسیاری از اونها با یک مقدمات و تمریناتی میشود اختیاری باشه. حتی خود ایمان اختیاریه دیگه، ایمان که امر اختیاریه، ایمان یه پدیده غالبا در تفسیر ایمان میگن اما التزامه، اون باور درونیست، اون افعال میگن بروزاتشه. خب اون یه پدیده درونیه، فعل درونی ماست و میتونه خود این که این اکتساب و اجتناب این اوصاف، اکتساب و اجتناب اوصاف هم یه امر درونیست، این که در درون خودش این صفت رو تولید میکنه یا این صفت رو بر میداره از درون خودش. اون عالم درون ما هم افعال فراوانی وجود داره در اون عالم درون که بخش زیادی هم از اونها اختیاریه. خب احتمال و نظریه دوم که ما هم قبول داریم اینه که فقه همونطور که افعال جوارحی رو در بر میگیره، افعال جوانحی هم رو در بر میگیره. افعال جوانحی ما هم محکوم به اون احکام خمسه، این که ایمان واجبه، شرک حرامه، ارتداد حرامه، نه همه مال عالم درونه، دوست داشتن اولیای الهی واجبه، نمیدونم بغض نسبت به اونها حرامه یا بغض اعدای الله مثلا واجبه، اینا همه وصفای درونیه و همه اینا محکوم به احکام فقهی. بنابراین وقتی میگیم فعل اختیاری مکلف مشمول هر موضوع هم فقه هم اخلاقه، این با همین دایره وسیعه. این افعال درونی هم میاد در حوزه اخلاق محل بحث قرار میگیره. نیتی که آدم میکنه واضح تر از همه نیت دیگه، نیتی که داری میکنی نیت فعل درونیه، این هم میتونه تو فقه بحث بشه هم تو اخلاق. بنابراین وقتی میگیم فعل به عنوان یکی از دو موضوع اخلاق با فعل که موضوع عمده فقه هست مشترکن، مقصودمان این است که اعم است از فعل ظاهری و باطنی، یا به عبارت دیگه جوارحی و جوانحی. این همه اینا میتونه مشمول اون بشه. حالا اگر ما این تعمیم رو بدیم، سوالی که ایشون احتمالا مطرح بکنن، احتمالا اینو میخوام بفرمان، اینه که خب اگر فعل تعمیم داده شد به جوانحی و شد موضوع هم فقه هم اخلاق، اون وقت آیا اون صفات نفسانیه همین نمیشه؟ چون جوانحی هم اومد مشمول فقه شد، مشمول اخلاق شد. خب صفات هم که یک امر جوانحیه، اونم میاد در ذیل همین فعل میگنجه. این اگه سوال اگر این باشه، جوابش اینه که نه، برای اینکه اون صفات از حیث مصدریش محل بحث اگر قرار بگیره، یعنی اکتساب و اجتنابش، فعل میشه. اما صفت موجود، صفتی که الان تحقق پیدا کرده، این مورد داوری اخلاق قرار میگیره، ولی فقه راجع به اون احکام خمسه ای نداره. صفت موجود، هیئت حاصله لنفس، اون دیگه مشمول فقه نیست. فقه راجع به اون چیزی نمیگه. این صفتی که شخص داره، این فضیلت و این رذیلت، فقه راجع به اون چیزی نمیگه. لااقل احکام خمسه ای بر اون مترتب نمیکنه. چرا؟ برای این که اصلا واجب، واجب یعنی بعث، حرمت یعنی زجر، بعث و زجر یعنی بکن و نکن، و انجام بده و انجام نده نسبت به یک امری که حاصل معقول نیست، ولذا به این معنا نه اون نیست. منتها اون نکته ای که تا اینجا اینجور شد که فعل با همون معنای گستر، فعل اختیاری به معنای گسترده جوارحی و جوانحی، یکی از دو موضوع اخلاق، چون نظریه سوم پذیرفتیم، و عمده موضوع یا تمام موضوع فقهه، و در فعل اختیاری با دامنه وسیع جوارحی و جوانحی، اخلاق میاد حرف میزنه، فقه هم میاد حرف میزنه، شد قدر مشترک دو تا علم. اما حالا بریم صفات. راجب صفات و احوال نفسانیه که یکی موضوع دیگر و شق دیگر علم اخلاق بود، فضائل و رذائل، اوصاف نفسانیه، راجب اون در نگاه اول ندیگه فقه اونجا نیست. اما با یه تحلیل دیگری اونم با فقه ربط پیدا میکنه. اون تحلیل دیگه اینه در صفات. این صفاتی که به نام فضائل و رذائل می نامیم، اینا هم علا قسمه اینه، این صفات علا قسمه اینه، بعضیش هست که غیر اختیاریه، همینجوری خدا به کسی صفتی داده، ولی بخش زیادش این صفات اختیاریه. اختیاری بودن صفات یعنی چی؟ اختیاری بودن معناش اینه که می تواند اکتساب بکنه، می تواند اجتناب بکنه، می تواند تضعیفش بکنه، می تواند تشدیدش بکنه. یعنی حداقل این چهار، با این چهار فعل اختیاری اون پیدا میشه یا از بین میره. ظهور و زوال اون و دوام و ثبات اون تابعی از انتخاب من و افعال منه، تابعی از انتخاب افعال منه. پس یه جوری اونم داره به مرز فقه نزدیک میشه. توجه کردید؟ این صفاتی که خوب یا بدی که ما و شما داریم، بخش عمده از اون با همین انتخابهای خودمون به وجود آمده، یعنی اکتساب کردیم، تقویتش کردیم، تشدیدش کردیم، یا اینکه نه از اون طرف ازش اجتناب کردیم، تضعیفش کردیم و کنارش زدیم. پس این دنیای درون ما در اختیار ماست، نه فقط افعال جوانحی در اختیار ماست، اون صفات هم در اختیار ماست، منتها با یه واسطه. افعال اختیاری خودش مستقیم اختیاریه، ولی صفات اختیاری با مقدماته. این هم همونه که میگفتن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، الوجوب بالاختیار لا ینافل اختیار. این که یه چیزی با مقدماتی در حوزه اختیار من قرار بگیره بازم اختیاریه دیگه. همون مثالی که میزنیم میگفتیم که کسی که خودش از برج 100 طبقه پرت میکنه، اون در لحظه‌ای که سرش میخوره به اون پایین و از بین میره، تو اون لحظه که اختیار نداره. ممکنه کسی بگه که توهم بکنه که اون لحظه‌ای که کشته شد اختیار نداشت، پس از شبت که خودکشی نکرده، اختیارم خودکشی نکرده، ولی فوری جوابش اینه که این الامتناع بالاختیاره. اون لحظه‌ای که این فرایند شروع شد دست خودش بود، میتونست این کارو نکنه. همین که لحظه‌ای که خودش رو پرت کرد، میدونست که به جایی میرسه که دیگه بعد از 5 دقیقه برج 100 طبقه هم بگیرید، بعد از 5 دقیقه دیگه اختیار نداره و میمیره. ولی بی اختیاری تابع اختیاره. حالا صفاتم قبیل اینه، وقتی صفتی کسی وجود داره در حینی که الان وجود داره دیگه صفت ثابته ای فن نفسه، ولی در این حال همین صفت 2 سال زحمت کشید تا پیدا شد، پس اختیاریه. همین صفت با 2 سال کار بعدی می شود از بین بره، پس باز اختیاریه، بود و نبودش اختیاریه. ولذا این صفات هم نه مستقیم، بلکه از حیث اینکه با مقدماتش اختیاری هست یا با افعال اختیاری به وجود میاد یا از بین میره، اون افعال اختیاریه که مقدمه این وجود و عدم این صفاتن، اونا میاد تو فعل. یعنی به خاطر اینکه یه نوعی اختیار درش دخیله، اون بله بله کاملا کاملا، یعنی اون محمولاتی هم که در اخلاق رو این مترتب میشه از حیث اینه که با اختیار ارتباطی داره. ما میگیم به همین حیث میاد تو فقه هم میاد، میخوام بگیم اینجا باز مشترک شدن، تمایز میاد تو محمول. تو محمول ما میخوایم بگیم که بله، ما دقیقا داریم همین به همین نزدیک میشیم. آره اول میگفتیم که آقا تو بخشی از موضوع فقه و اخلاق نزدیک یکی هن که افعال باشن، اهم از جوارحی به جوانحی، میگیم اینا هم تو اخلاق هم تو فقه. الان یه گام رفتیم جلوتر، میگیم اون گوشه دیگر اخلاق هم که میعنوان صفات هست، وقتی دقت بکنید حتی تو خود اخلاق هم این صفات که بحث میشه از حیث اینه که نوعی اختیاریه. چون میشه راجع به چیزای غیر اختیاری هم بگیم این زیباه این زشته، ولی اون خوبی و بدی اخلاق از حیث اختیارشه. با همون حیث میگیم تو فقه هم میتونه بیاد، یعنی این صفات نه مستقیم در فقه بحث بشه دا، ولی اکتساب و اجتنابش، تشدید و تضعیف اینا میتونه بیاد در فقه مورد بحث قرار بگیره. اگر نگوییم هم، حتی اگر تعبیر نکنیم که خود این صفات موضوع فقهه، لااقل دیگه به صراحت اگر بخوایم بگیم اینه که اکتساب و اجتناب اینها، تشدید و تضعیف این صفات که امر اختیاری است و اینم یه فعله، این میتواند بیاد تو فعل. حالا ممکنه کسی تو اخلاق هم بگه که وقتی ما صفات رو اونجا بحث میکنیم و موضوع اخلاق قرار میدیم از حیث اختیاره، و از حیث اختیار که میگید در واقع اونجا هم اخلاق داره فعل اکتساب و اجتناب رو بحث میکنه. اگر این بشه اون وقت اخلاق هم مثل فقه میشه، اخلاق هم میشه نظریه دوم تا با این، یعنی میگه فعل موضوع اخلاقه. ممکنه در یه تحلیل نهایی آدم به این برسه، این البته حالا به این شکلش الان دارم به ذهنم میاد که در واقع همون نظریه غربی ها میشه، ولی نه با اون محدوده که اونا میگن، با یک نگاه دقیق کامل تری. ممکنه اونجا هم همینو بگیم، ولی در فقه حتما همینطوره. میگیم افعال اختیاری که در اخلاق بحث میشد عینا تو فقه میاد، منتها با حیث دیگری.
مفهوم شما در تمایز علوم چیه؟
اینجور تمایز هم میشه. ما دیده چند زلعی داریم، هم در موضوع قائلیم، اصل تمایز هم یه جوری تو موضوع قائل میشدیم، منطقه با همش حقیقی نمیدونیم، یه بخشش به قرارداد قائلیم و ضمنی که اون را منحصر در اون نمیبینیم. بشر میتونه بیاد موضوع واحدم را در با دو حیث دو علمش بکنه. ما قرارداد را تو چینش علوم خیلی مهم میدونیم، در اینی که همش هم قراردادی نمیدونیم. حالا اینم گاهی اشاراتی به بحث نظریه‌مون کردیم، ولی تمام اشارات مستقل شد 20 سال قبل که اصول شروع کردیم، شاید اون وقت گفتیم شاید هم نگفتیم، نمیدونم، یادم نیست دیگه، چون اونا نوار و ضبط و هیچی نداره. عرض شد که ولی چینش بشر توی تنظیمات علوم خیلی اثر داره، ولی چینشی هم نیست که کاملا بی حساب و کتاب باشه، برای یک پایه‌های واقعی استواره. اینم یک مسئله که با یه دقت‌های بیشتری نسبت به سابق الان عرض کردم. یک مطلبی هم که گفته شده اینه که این اکتساب و اجتنابی که ملاک قرار میگیره که صفات هم بیاد تو فقه بس بشه، چون میگیم اینا اکتساب و اجتنابش اختیاریه، میاد تو فقه. این اکتساب و اجتناب هم و خودش گاهی اکتساب و اجتناب فعل جوارحیه، گاهی جوانحیه. تو اخلاق هم میگه میخواد این صفت رو به دست بیاری تمرین بکن، این تمرینش فعل جوارحیه. گاهی هم میگه که فکر بکن، اون فعل جوانحیه. ولذا اکتساب و اجتنابی که میشه اختیاری و تو فقه هم میاد، این میشه گاهی فعل جوارحیه، گاهی جوانحیه. این هم یه مطلب. خب حالا ما امروز دیگه باید بریم، سخنرانی هم داریم. صلی الله علیه و آله.